آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو من المؤمنين رجال
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 20 مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 24 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 11 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکراری گلبرگ خواهد بود. بعد از آن خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد برنامه بعدی روزانه خواهد بود. سپس روز تندرستی را خواهید شنید. بعد از آن تکراری ارمغانی موسیقی را می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کمبود نزدیک به 3000 پزشک و پرستار در تاجیکستان. آغاز دوباره صادرات سیمان از تاجیکستان. افزایش 8.3% تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان. و به دست آوردن 3 مدال دیگری باکسرهای تاجیک در رقابت‌های اتحاد اولهای مستقل در بلاروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. کمبود نزدیک به 3000 پزشک و پرستار در تاجیکستان وجود دارد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که کمبود متخصصان در مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان وجود دارد. وی در این نشست خبری اظهار داشت کشور 2298 پزشک و 575 پرستار کمبود دارد. عبدالله‌زاده کمبود پزشک در شهرها، مناطق و دیهات را تشریح کرد و گفت که به ویژه در شهر دوشنبه 49 پزشک و 35 پرستار کمبود است. وزیر گفت کمبود پزشک در ختلان 788 پزشک است و مشکل کمبود پرستار در منطقه به طور کامل برطرف شده است و اظهار کرد سوغد به 579 دکتر و 54 پرستار و نواحی تابع مرکز 412 دکتر و 319 پرستار را نیازمند است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان افزود همچنین 149 پزشک و 67 پرستار در مؤسسات خصوصی کمبود هست. بر اساس نتیجه نظرسنجی CNN فقط 20% مردم آمریکا فکر میکنند که اقتصاد کشور رو به بهبود است.
حدود 15 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا، در حالی بایدن تلاش می‌کند حمایت‌های مردم این کشور را برای انتخابات جلب کند که با یک مانع جدی روبروست و آن چیزی نیست جز نگاهی که اکثریت مردم آمریکا به عملکرد اقتصادی او و تورم بی‌سابقه کنونی در این کشور دارند.
چیزی که من از تورم و قیمت‌ها می‌بینم با آنچه دولت ادعا می‌کند خیلی فرق دارد. هزینه‌های زندگی و تورم خیلی بالا رفته.
افزایش قیمت‌ها و تورم بخشی از زندگی مردم آمریکا شده و برخلاف آمارهای رسمی اینجا تورم ادامه دارد.
در این حال کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش از برنامه دولت برای تقویت اقتصاد آمریکا گفته و اینکه برنامه اقتصادی بایدن کارآمد و نتیجه بخش است. ادعایی که البته حتی نظرسنجی CNN به عنوان تلویزیون همحزبی بایدن هم آن را تایید نمی‌کند.
معاون رئیس جمهور از نتیجه بخش بودن برنامه اقتصادی بایدن می‌گوید، اما مردم اینطور فکر نمی‌کنند. نتیجه نظرسنجی CNN رأی منفی مردم به برنامه اقتصادی دولت است، چون بر اساس آن فقط 20% مردم آمریکا فکر می‌کنند که اقتصاد کشور رو به بهبود است و 51% معتقدند اقتصاد آمریکا در حال رکود است.
در نتیجه این نظرسنجی مشخص شده که 63% مردم آمریکا عملکرد اقتصادی بایدن را قبول ندارند.
وقتی که از برنامه اقتصاد موفق بایدن دم می‌زنند، معنایش این است که مردم آمریکا را کور تصور کردند. اما توجه نیستند که مردم آثار تورم و افزایش قیمت‌ها را سر سفره‌هایشان به خوبی می‌بینند.
جان لونسکی، تحلیلگر و فعال اقتصادی آمریکایی، می‌گوید برخلاف ادعای بایدن و دولتش، اقتصاد آمریکا در حال رکود است.
من هم با نظر مردم کاملا موافقم، چون می‌بینم که رتبه اقتصادی آمریکا چند پله سقوط کرده.
بر اساس نظرسنجی جدید تلویزیون CNN آمریکا، الان دغدغه اصلی 44% مردم این کشور اقتصاد است. ضمن اینکه بر اساس همین نظرسنجی، رعایت نشدن ارزش‌های انسانی و همینطور افزایش خشونت و ناامنی هم از دیگر دغدغه‌های جامعه آمریکا است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس آژانس صادرات تاجیکستان از آغاز دوباره صادرات سیمان یا سیمنت به کشورهای منطقه خبر داد. به گزارش صدای خراسان، بهرالدین سراج‌الدین زاده، رئیس آژانس صادرات تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی اعلان کرد ممنوعیت صادرات سیمان در این کشور به دلیل یک سوء تفاهم کوچک رخ داده است. اگرچه وی جزئیات مربوط به ماهیت این سوء تفاهم را توضیح نداد، اما تاکید کرد که این مشکل به دلیل قیمت سیمان صادراتی به ازبکستان سر زد که باعث درگیری برخی از ساختارهای دولتی شد. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان ادامه داد مشکل در این زمینه حل شده و در نتیجه ممنوعیت صادرات برطرف شده است. شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، نیز گفت ممنوعیت صادرات سیمان تنها 5 روز ادامه یافت و با کمبود سیمان با کیفیت یا صفت بالا برای ساخت برخی تأسیسات مهم اقتصادی مرتبط بود. با تاکید کبیری در این ممنوعیت اکنون چاره دیگر اندیشیده شده و آن بیکار شده است. بر اساس داده‌های وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، در نیمه اول سال جاری در این کشور حدود 2.1 میلیون تن سیمان تولید شده که 4% بیشتر از زمان همانند سال گذشته است. تا این مدت 538,000 تن سیمان به ازبکستان و 193,700 تن به افغانستان صادر شده است. درآمدهای به دست آمده از صادرات سیمان به افغانستان 19.9 میلیون دلار را تشکیل داده است. فراخوان غارت از فروشگاه ها در انگلیس به لندن پایتخت محدود نبود و فراخوان مشابه در شهر سیکس واقع در جنوب غرب انگلیس انجام شد که برای حفاظت از فروشگاه ها پلیس را به خیابان ها کشاند.
آکسفورد استریت، مشهورترین خیابان فروشگاهی در انگلیس و شلوغ‌ترین خیابان مرکز خرید در اروپا، واقع در قلب لندن، که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای غارت از فروشگاه‌های آن، این روزها به کابوس مغازه‌داران و کانون حضور نیروهای پلیس مبدل شده. سرقت یا غارت فروشگاه در انگلیس پدیده تازه‌ای نیست، اما فراخوان برای غارت از فروشگاه‌های شلوغ‌ترین خیابان مرکز خرید در اروپا پدیده‌ای است که از حدود 1 سال پیش و همزمان با افزایش گرانی‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی بر افراد و خانوارها در این کشور شکل گرفته است.
به نظرم یک بخشی از جامعه اند، این افراد که از کنترل خارج شدند. هزاران دانش آموز پس از کووید به مدرسه برنگشتند و خانواده‌ها هم نتونستن اونها رو مهار کنند. فرق هم یکی دیگه از علت‌های بروز این فاجعه است که روحیه مجرمانه رو در برخی از افراد تقویت کرده.
تا کنون چندین فروشگاه، به ویژه فروشگاه لوازم ورزشی و تلفن همراه و اشیای گرانبها، هدف دستبرد شبکه‌های نوجوانان و جوانان در این کشور قرار گرفته است.
غارت گسترده صورت نگرفت، چرا که پلیس با اقدامی پیشدستانه به موقع وارد عمل شد.
پلیس میگوید با حضور خود تلاش کرد تا نوجوانان و جوانان را از اطراف فروشگاه‌های بزرگ که احتمال می‌رفت غارت شوند دور کند. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 9 نفر به علت آنچه بی‌توجهی به دستور پلیس برای ترک محل و برهم زدن نظم عمومی خوانده شد، به دست پلیس بازداشت شدند. فراخوان غارت از فروشگاه‌ها به لندن محدود نشد و به شهر اسکس هم کشید.
به نظرم این کار یکی از وجوه منفی شبکه‌های اجتماعی که با فراخوان افراد رو به غارتگری تشویق میکنه. سال 2011 هم برخی فروشگاه‌ها در لندن و دیگر شهرها غارت شدند.
در شرایطی که بنا به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس شمار جرایم از جمله سرقت در این کشور به 6,700,000 فقره و بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده، با هر فراخوان غارت از فروشگاه‌های انگلیس شماری از فروشگاه‌ها از بیم غارت و خسارت‌های هنگفت ناشی از اون ترجیح میدن تعطیل کنن. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان 8.3% افزایش یافته است. با گزارش صدای خراسان، معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان گفت تولید ناخالص داخلی در کشور 8.3% معادل 54.2 میلیارد سومانی افزایش یافته است. اشوربای سالی زاده با اعلام این مطلب افزود در این دوره سرعت رشد اقتصادی ملی برخواسته از افزایش 10.3% تولید محصولات صنعتی، کشاورزی 7.9%، سرمایه گذاری 21.1%، حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی 13.7%، گردش کالا 11.8%، مسافرکشانی 8.9% و خدمات پرداختی 5.5% بود و افزود سطح تورم 2.3% ثابت ماند. این به دلیل افزایش 3% قیمت مواد غذایی و افزایش 2.9% در محصولات غیر غذایی بود. مسئولان ناحیه جیهون میخواهند با بکارگیری معلمان از منطقه بدخشان مشکل کمبود معلم را برطرف کنند. تا آغاز سال تحصیلی 60 معلم از منطقه بدخشان در مؤسسات آموزشی ناحیه جیهون به کار گرفته میشوند. عبدالحفیظ آدینزاده رئیس ناحیه جیهون گفت تا کنون 10 معلم جذب شده و در آینده نیز 50 معلم دیگر به ناحیه خواهند آمد. آدینزاده توضیح داد که از 10 معلم 4 نفر معلم ریاضی، 2 نفر معلم تاریخ و 4 معلم مال دبستان هستند. رئیس ناحیه جیهون افزود از طرف دولت به معلمان خانه نزدیک مکتب داده می شود. یاران همراه، در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. ورزشکاران تاجیک 3 مدال دیگر را در بازی‌های دور دوم کشورهای اتحاد آلهای مستقل در بلاروس به دست آوردند. با گزارش صدای خراسان، مصطفی احمدو در وزن 70 کیلوگرم و سامانجان اکراموف در وزن 79 کیلوگرم به مدال برنج دست یافتند. در این رقابت‌ها ورزشکار روسیه در وزن 79 کیلوگرم مقام اول و ورزشکار قزاقستانی مقام دوم را به خود اختصاص داد. ورزشکاران از تاجیکستان و ازبکستان مقام سوم را کسب کردند. در وزن 70 کیلوگرم ورزشکار روس مقام اول و جمهوری آذربایجان دوم، تاجیکستان و بلاروس به صورت مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند. در بخش بانوان هم هنگامه ایسایوا باکسر تاجیکستانی در وزن 57 کیلوگرم با شکست 3-2 ورزشکار بلاروسی به مدال برنجی دست یافت. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کارشناس ایتالیایی قرارداد همکاری امضا کرد. با گزارش صدای خراسان، مارکو راجینی متخصص 55 ساله ایتالیایی به عنوان مشاور فنی در حوزه آموزشی فعالیت خواهد کرد. دلشاد جورزاده و علیشر اورانوف معاونان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فرقد احمدجانوف دبیر کل و صلاح الدین غفوروف مدیر فنی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در جلسه امضای قرارداد حضور داشتند. در این نشست برنامه های نیمه دوم سال 2023 نیز بررسی شد. در حال حاضر پیتر سگرد از خرواتیا سرمربی تیم فوتبال تاجیکستان است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ژانویه سال 2022 با این متخصص خروات قرارداد امضا کرد. و 42مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جانز 2023 از جمعه با حضور تیم ملی امید ایران در تایوان آغاز شد. در دوره قبل در سال 2019 تیم‌های اسپورتس فیلیپین، کره جنوبی و ژاپن اول تا سوم شدند و تیم ایران بی در رده پنجم قرار گرفت. در تاریخ جام ویلیام جانز تیم‌های آمریکایی با 15 قهرمانی، 5 نایب قهرمانی و 6 سومی رکورد دار هستند و تیم‌های فیلیپین با 6 قهرمانی، 1 نایب قهرمانی و 3 سومی و ایران با 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و سومی در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. تیم‌های کانادایی نیز 3 بار قهرمان و 4 بار نایب قهرمان شدند. تیم ملی ایران در سال‌های 2009، 2010، 2011، 2013 و 2015 قهرمان و در سال 2012 تیم محرم تهران نایب قهرمان و در سال 2016 تیم ایران سوم شد. همچنین در سال 2017 تیم ایران بی هفتم و در سال 2018 نایب قهرمان و در سال 2019 پنجم شد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که انقلاب اسلامی هویت خود را از مدرسه عاشورا دارد تاکید کرد اگر عاشورا نبود انقلاب اسلامی نبود. با گزارش صدای خراسان، حجت الاسلام و المسلمین ابو تراب فرد در خطبه های نماز جمعه تهران امروز تاکید کرد مدرسه عاشورا سوریه را از چنگال امریکا خارج و یمن را به نماد مقاومت تبدیل کرده است. خطیب نماز جمعه تهران افزود مدرسه عاشورا جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را خلق میکند و این مدرسه است که شهید سردار سلیمانی ها و شهدای دفاع مقدس را تربیت کرده است. حجت الاسلام ابو ترابی فرد با اشاره به سخن از شهید سلیمانی درباره این که اسرائیل پس از جنگ 33 روزه بازیگر شکست خورده و منفعل بود گفت که این مردان عاشورایی رژیمی را که با تهدید امنیت خود را خلق کرده بود و شکست وادار کردند. خطیب نماز جمعه تهران با آغاز پیش ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران هم اشاره کرد و آن را مظهر حاکمیت ملت و حضور مردم در عرصه مهم اداره کشور دانست. حجت الاسلام ابو ترابی فرد خاطر نشان کرد با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام استبدادی و تدوین قانون اساسی راه برای مشارکت ملت ایران و اداره کشور به دست توانای ملت گشوده شد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. صنعت‌ترین کشور اروپا یعنی آلمان از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا کنون در حال افت شاخص‌ها در اقتصاد خود است.
اقتصاددانان میگویند صنعتی ترین کشور اروپا در حال تنزل و تبدیل شدن به کشورهای در حال توسعه است. اداره آمار فدرال در تازه ترین گزارش خود از کاهش 1.5% تولید در آلمان خبر داده. این در حالی است که افت تولید در خودروسازی به عنوان پیشران صنایع آلمان 3.5% اعلام شده.
آلمان به عنوان تنها کشور صنعتی در سال 2023 است که در رکود اقتصادی قرار گرفته و این موضوع به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولت.
آلمان در چشم‌انداز رشد اقتصادی در بین 22 کشور برتر تنها کشوری است که تولید ناخالص داخلی آن روندی معکوس دارد. از جمله دلایل این کاهش رشد در بزرگترین اقتصاد اروپا را کارشناسان پیامدهای بحران انرژی و بالا رفتن هزینه تولید می‌دانند.
دوتشلند از زنا استراکتور ان زنا اندستری استراکتور.
آلمان در ساختار صنعتی خودش وابستگی زیادی به انرژی گاز و سایر انرژی‌های فسیلی داره و این موضوع روی اقتصاد آلمان تاثیر فراوانی گذاشته. موضوع دیگه هم تورمیه که در سراسر جهان به وجود اومده و بانک‌های مرکزی برای مهار تورم بهره بانکی رو بالا بردن. این موجب شد در آلمان هزینه تولید برای شرکت‌های صادرکننده ماشین‌آلات گران‌تر و مشتری این کالاها کمتر بشه.
از سوی دیگر برخی معتقدند مقامات دولت کنونی آلمان به جای پرداختن به اولویت‌های اقتصادی به دنبال رقابت‌های سیاسی رفتند. این موضوع از زمان جنگ اوکراین تشدید شده، چنان که نورمن پچ استاد سابق علوم سیاسی در هامبورگ به ما می‌گوید.
Die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen. Das ist ein legitimes
ابتدا هدف این بود که از اوکراین حمایت کنیم، اما در ورای موضوع وزارت دفاع آلمان معتقده که ما باید بتوانیم در همه جای جهان نقشی در سیاست بین‌الملل ایفا کنیم و در همه جا آمادگی برای عملیات داشته باشیم. به نظر من این اشتباه و بیش از توان و ظرفیت آلمانه.
آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی اتحادیه اروپا از اواسط سال گذشته میلادی به این سو روند کاهشی در تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رکود را تجربه می‌کند. برخی رسانه‌ها از اقتصاد آلمان در شرایط کنونی به عنوان اقتصاد بیمار در بین کشورهای اروپایی یاد می‌کنند و چشمانداز بهبود شرایط رو دست کم تا پایان همین سال میلادی برای این اقتصاد متصور نیستند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بل.
دارایی‌های بزرگترین بانک نظارتی تاجیکستان یعنی امانات بانک در نیمه اول سال جاری افزایش یافته و به 6.6 میلیارد تومان رسیده است. حجم دارایی‌ها و قرض‌های امانات بانک نیمه نخست امسال نسبت به مدت همانند سال قبل 31% افزایش یافته است. مدیر امانات بانک گفت میزان دارایی ها 6.6 میلیارد تومانی و میزان قرض ها یا بدیهی ها 5.8 میلیارد تومانی است. سود خالص بانک حدود 58 میلیون است و افزود سامانی که 35.5% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته می باشد. بزرگترین بانک نظارتی تاجیکستان نیز پرداخت‌های اجباری به بودجه دولتی را تقریباً 47% افزایش داده است. هیئت مدیره امانات بانک مبلغ وارد شده به بودجه کشور را 42 میلیون سومانی برآورد کرد. تأکید شد که این بانک در نیمه اول سال 2023 با بیش از 13000 شرکت و سازمان خدمات رسانی کرده است. همچنین بیش از 789000 نفقه‌خور نیازهای عمومی، حمایت اجتماعی و نیروی انتظامی از خدمات این بانک استفاده کردند. تعداد سپرده‌گذاران امانات بانک نیز 1.9 میلیون نفر و تعداد کارکنان آن حدود 3000 نفر است. دوستان شنونده، در ادامه ویبگردی را میشنوید که اینک پخش میشود.
تاجیکان آینه تاریخ ملت، ماه سپتامبر دوری سیوم آزمون جمهوری برگزار می گردد. زیر این عنوان سامانه خاور در تحلیل می نویسد ماه سپتامبر دوری سیوم آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار می گردد که در آن 4721 نفر بین هم مهارت می آزمایند. بنابر گزارش مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دور یکم آزمون ماه فوریه در مؤسسه های تعلیمی و تشکیلات و مؤسسه های مقامات خود اداره‌کنی شهرک و دهات دایر شده، در آن 140,787 نفر شرکت نمودند. در دوره دوم آزمون که ماه ایون در مرکز شهر و ناحیه ها برگزار شد، 19,735 نفر شرکت کردند. در نظر است که دور چهارم نیمه یکم ماه دکبر برای غالبان جایهای یکم، دوم و سیوم در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردد. آزمون در بین اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی، کسب آموزگاران همه زینه های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلان سالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه های اهالی جمهوری با استثنای آموزگاران فن تاریخ، همه زینه های تحصیلات و عالمان و محققان صحای تاریخ دایر می‌گردد. غالبان دور چهارم، جایهای یکم، دوم و سیوم و برنده شاه جایزه بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی با اختصاص انتخاب کرده خود به آزمون و به طریق رایگان با مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و کسبی بعد از مؤسسه عالی تعلیمی کشور قبول می شوند. سامانه خاور در پایان تحلیلش می نویسد یادآور می‌شویم که با مقصد ارج‌گذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنامه‌های شایسته نیاگان ملت تاجیک در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، افتخار وطن‌داری، تحکیم حافظه تاریخی و به این وسیله شناخت نقش خلق کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل‌های ردناپذیر و با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در کتاب ماندگار و پرارزش اکادمیک باباجان غفوروف و دیگر اثرهای تاریخی انعکاس یافتند. سال 2023 تحت سرپرستی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، آزمون جمهوروی تاجیکان آینه تاریخ ملت با افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفوروف دایر می‌گردد. سامانه ازیاپلیوس در بحبوحه‌های آغاز سال جدید تحصیل در تاجیکستان مطلب را با این عنوان یرمرکه فروش لباس و لوازمات مکتبی آغاز شد، پیشکش خوانندگان کرده است. منبع نوشته با قرار رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه تا آخر ماه آگوست در پایتخت یرمرکه فروش لباس و لوازمات مکتبی براه مانده می شود. یرمرکه های فروش لباس و لوازمات مکتبی از 1 تا 31 آگوست در 4 ناحیه شهر دوشنبه برگزار می گردد. بنابر اطلاع منبع یرمرکه با هدف تأمین خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با لباس و لوازمات مکتبی و با رعایت قاعده های بهداشت برگزار کرده می شود. گفته شده که رستم امام‌علی رئیسان 4 ناحیه شهر دوشنبه را موظف کرده است تا در همکاری با ساختارهای دخلدار شهری و جمهوریوی اشتراک فعالانه استعمال کنندگان و صاحبکاران وطنی را در یرمرکه‌ها تأمین نمایند. سامانه ازیاپلیوس در پایان تحلیلش می نویسد گفتن به مورد است که مسئله خرید لباس های مکتبی هر سال قبل از آغاز سال دانش داغ می شود، زیرا بعضی از مسئولین مکتب های کشور والدان را مجبور می کنند برای فرزندانشان از مغازه های معین لباس خرند. اما مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند خرید لباس مکتبی از جاهای مشخص اجباری نیست و والدان و خوانندگان حق دارند که لباس مکتبی خود را آزادانه خرند. روز 1 آگوست هم ضمن نشست مطبوعاتی زیادالله عبدالله‌زاده معاون وزیر معارف و علم کشور گفت که مدیران مکتب‌های میانه کشور حق ندارند که والدان خوانندگان را مجبور سازند تا لباس فرزندانشان را از جای خاص خریداری کنند. و سامانه سپوتنیک در رابطه با استراتژی جدید مهاجرت تاجیکستان که با تازگی معرفی شد می نویسد یکی از اهداف مهم استراتژی جدید تقویت بخشیدن روند سفربر کردن مهاجران کاری با کشورهای گوناگون عالم تا سال 2040 ارزیابی می گردد. در شهر دوشنبه استراتژی تنظیم روندهای مهاجرت در تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 افضلیت ها و نتیجه های نائل شونده ضمن یک میز مدور در دوشنبه معرفی شد. در دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفتند که استراتژی تنظیم روندهای مهاجرت در تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 روز 30 ایون سال جاری از سوی حکومت کشور قبول شده است. گلناره حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن معرفی استراتژی مذکور اظهار داشت که هدف از قبول این سند مهم با تنظیم درآوردن روند مهاجرت در کشور بوده، آن تمام سمت‌های مهاجرت داخلی و خارجی را فرا می‌گیرد. منبع افزود استراتژی مذکور در 6 مرحله و بار اول در دایره یک سند تنظیم روند تمامی نمادهای مهاجرت اهالی کاری، خارجی، داخلی، اکولوژی، گریزگان و پناهندگان را عملی می کند. در دایره استراتژی تا سال 2040 در نظر داشته شده است که باید سندهای معیاری و حقوقی عمل کننده در سمت مهاجرت اهالی تحلیل و با آنها تغییر و علاوه ها گذرانیده شود. بنابر نوشته منبع در این میان مکانیزمی با قیدگیری الکترونی روند مهاجرت در سطح منطقه های جمهوری تهیه و جاری شده در خدمات مهاجرت شورای جمعیتی با شرکت مقامات دولتی تشکیلات های بین المللی و غیر حکومتی تأسیس خواهد یافت. طبق اطلاع رسمی عین حال در دایره شرطنامه های دو جانبه مهاجران کاری تاجیکستان به 8 دولت از جمله روسیه، قزاقستان، ژاپن، بریتانیای کبیر، عربستان سعودی و کویت سفربر می شوند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. کمبود نزدیک به 3000 پزشک و پرستار در تاجیکستان. آغاز دوباره صادرات سیمان از تاجیکستان. افزایش 8.3% تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان. و بعد از آوردن 3 مدال دیگر باکسرهای تاجیک در رقابت‌های اتحاد دولت‌های مستقل در بلاروس. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. اویس قرنی را پرسیدند حالت چگونه است؟ اویس گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه؟ عبدالله ابن زید به نزد عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی شد. خلیفه او را گفت ای عبدالله، مرا پندی ده. عبدالله گفت ای خلیفه، از روزگار آدم تا امروز هیچ خلیفه نمانده است مگر تو. خلیفه گفت باز هم بیفزا. عبدالله گفتش به تو بگویم نخستین خلیفه که بخواهد مردن تو خواهی بودن. خلیفه گفت باز هم بیفزای. عبدالله اندکی تأمل کرد و گفت به تو میگویم اگر خدای با تو بود از چه ترسی و اگر با تو نبود به که پناهی؟ خلیفه که سخت تحت تأثیر گفتار عبدالله ابن زید قرار گرفته بود گفت ای عبدالله، بسنده است این که گفتی. شوریده‌ای بزرگی را دید و از او پندی خواست. آن بزرگ گفت: چه نیکوست شفقت توانگران بر درویشان از بحر طلب ثواب، و از آن نیکوتر تکبر درویشان است بر توانگران از غایت اعتماد بر کرم حق جل جلاله. اندر مجلس امیری روز مظالم بود. در میان کسی برخاست که بدو ستم رسیده بود از یکی از کارگزار. در حضور امیر تظلم کرد و گفت: ای امیر، این مرد زمین من به غصب فرو گرفته است. امیر کارگزار خود را گفت: برخیز، برابر خصم بنشین و حجت خیش بگوی. آن مرد که از نزدیکان امیر نیز بود بیدرنگ گفت: ای امیر، من خصم وی نیم و اگر این زمین از آن من است به وی بخشیدم و من بر نخیزم از آنجا که خلیفه مرا گرامی کرده است و نشانده و من جاه و مرتبت خیش به زمینی نتوانم داد. همه بزرگان را خوش آمد از بلند همتی وی. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنم خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی موضوع عدالت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در رابطه با موضوع عدالت در برنامه هفته گذشته گفتیم که عدالت در یک تقسیم بندی کلی به عدالت الهی و عدالت بشری تقسیم می شود. عدالت الهی در رأس تمام مفاهیم و مصادیق عدالت قرار دارد و به این معنا است که خداوند مهربان در حق بندگان خود هرگز ظلم نمی کند. در مؤلفه عدالت بشری مجری آن انسان است و طبق سفارش قرآن آدمی برای رسیدن به حیات الهی و معنوی باید عدالت را در تمام شؤون زندگی هم از فردی و اجتماعی رعایت کند. پس می توان گفت عدالت بشری شامل بر عدالت فردی و اجتماعی است. همچنین در رابطه با موضوع عدالت در برنامه هفته گذشته گفته بودیم که عدالت در لغت به معنای دادگری است. از این مفهوم تعریف‌های مختلف ارائه شده است، از جمله این که عدالت را به برابری، تناسب، دادن حق به حقدار، حد وسط افراط و تفریط تعریف کرده اند. هر کجا عدل روی بنموده است، نعمت اندر جهان بیفزوده است. لفظ عدالت زیباترین، محبوبترین و ارزندترین کلمات است که در زبان انسانها جاری می شود، زیرا مفهوم بزرگتر و با عظمتتر و مفیدتر از معنی و مفهوم عدالت وجود ندارد. همه خوبی ها و تمام زیبایی ها و کلیه خوشبختی ها و سعادت ها هرچی هست، در عدالت، تعادل و حد وسط بین افراط و تفریط می باشد و بخصوص اعتدال مایه زندگی، سعادت و رفاه است و هر موجوده از حد اعتدال یعنی وسطیت بین افراط و تفریط خارج گردد نابود خواهد شد و این حد اعتدال و وسطیت در معنویات و صفات عالی انسانی هم اگر رعایت نشود نتیجه کاملا برعکس آنها حاصل خواهد شد و بجنون و انحرافات دیگر پایان خواهد یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عدالت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در همه کارها، حتی عبادت و نیکوکاری، رعایت اعتدال و حد وسط بین افراط و تفریط ضروری است و خروج از حد اعتدال در عبادات نیز موجب تباهی جمع و فرد است، چه آنکه جامعه نیز مانند یک فرد است که باید بین اعضای بدنش تعادل و تناسب وجود داشته باشد. همان طوری که نبود تعادل در میان اعضای بدن یک فرد موجب نقص و یا نابودی و هلاکت اوست، عدم وجود عدالت در روابط افراد یک جامعه که به منزله اعضای بدن آن هستند موجب نابودی آن خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته، دوستان عزیز، ما مخلوق خدای مهربانی هستیم که مظهر عدل و درستی است و خداوند عالم در کتاب وحی قرآن کریم فرموده و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان، یعنی خدا ترازو قرار داده که ما در رابطه با مردم دادگر باشیم، عادل باشیم و ستم به دیگری روا نداریم. چطور ممکنه چنین خدای خودش عادل نباشه؟ عدل یکی از صفات الهی است و خداوند نیاز نداره که بخواد ظلم کنه و جهل نداره که کاری از اون سر بزنه که ظالمانه باشه. حکیم است، قادر است، عالم است، عادل است، مهربان است. این خدای بزرگ در قرآن تعبیری به کار برده است که حائز توجه ویژه است. فرموده ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی خداوند ستمگر به بندگانش نیست. ظلام مبالغه است، یعنی بسیار ستم کننده نیست. خب این مفهومش اینه که اگر کمترین ستمی از سوی خدا سر بزنه، این باعث میشه که خدا بشه ظلام، یعنی بسیار ستمگر. وقتی میگیم خدا بسیار ستمگر نیست، یعنی چی؟ یعنی کوچکترین ستمی از خدا سر نمیزند. چون ستمگر کسیه که یا نیاز داره، یا جاهله، یا فزون طلبه. هیچ کدام از اینا در مورد خدا صدق نمی کنه. آدم های که در واقع تو دنیا ما باشون سر کار داریم ستم می کنن، یا نادونن، یا فزون طلبن، به حق خودشون قانع نیستن. و خدمت رو عرض کنم که طغیان و سرکشی منشأش جهالت نیاز و فزون طلبیه و خداوند عالم نه جهالت داره، نه نیاز داره، نه فزون طلبه. خدا عادل است و دادگستر است و ما با چنین خدای مهربانی روبرو هستیم. مطمئن باشیم که در حق هیچ موجودی و هیچ مخلوقی از درگاه الهی ستمی رخ نمیدهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. پس از همه مطالب بیان شده می توان این نتیجه را به دست آورد که اگر هر فرد در طلب خوشی شخصی خود و در